بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوت الا بالله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. متأسفانه جلسه دیروز یه جای بدی بحث موند. من با اجازهتون یک کمی از اون قبل‌تر بحثو اشاره بکنم که یه خراب نشه مطلبی که اینجا داریم. عرض کنم که بحث نسبتاً پیر و گورداری که الان داریم در بحث تنجیز رسید به جایی که اون منجزان، اون معلقان علیه، از میخوام اون چیزی که عقد بر متوقفه، از مواردی باشد که اصلا صحت عقد با اونه. ما کاند صحت العقد معلقتن علیه، مثل مالکیت مبی برای بایه، مثل شأنیت مشتری برای خریدن و مانند اینها. این که مبی ما ملکش باشه، ملک تلقش باشه، الی غیر ذلک. خب از شروطی که داریم اگر اینها رو شرط قرار بدند، خب دیروز خوندیم ظاهر اطلاق کلام هم یشمله، که فقها تعابیری که دارن ظاهرش اینه که این هم جایز نیست و عقد باطله. الا ان شیخ، من از اینجا بخونم دیگه بحثم تقریبا همینجا مونده، مجدد میکنم یه دو ساعت تکرار میکنم چون بحث ما وقت روشن نمیشه درس امروز. الا ان شیخ فی المفصول حکا فی مسئله ان کان لی فقط بعتو قبلا من بعض الناس بالصحه. از برخی از علما نقل کرده حرفی که آقا این صحیحه و ان شرط لا یضرو، شرط اینو خرابش نمی کنه، ان کان لی مستدلن. خب این بعض الناس چی گفته؟ لم یشترط الا ما یقتضیه اطلاق العقد. این چیزی گفته که عقد مطلق هم این اقتضا میکنه، باید طرف مالک باشه که بتواند بفروشه. دقت دارید دیگه، این تعبیر رو دقت بکنید، باید طرف مالک باشه که بتواند بفروشه. خب آیا ببینیم واقعا همین این تعبیر، طرف مالک نباشه نمیتونه بفروشه یا مالک نباشه فروختنش اثر نداره؟ میتونه بفروشه ولی فروختنش باطله. اینو داشته باشید. لأنه انما یصح البیع لهذه الجاریه. این دیگه حالا بقیش بمانه. فاذا اقتضى الاطلاق تا آخر انده. به نظرم از همین جاها موندیم. و هذا الكلام و این حکاه عن بعض الناس الا ان الظاهر ارتضاء له. فهم درست شیخ گفته برخی از علما چنین فتوایی دارن، اما ظاهرش اینه که خودش همین رو میپذیره. و حاصله انه کما لا یضر اشتراط و بعض لوازم العقد المترتبت علی كذلك لا يزر تعليق العقد بما هو معلق عليه في الواقع. ظاهر عبارتی که از شیخ نقل شد اینه که همینطور که می شود برخی از آثار عقد رو شرط کرد، ها کذا می تواند برخی از شروط عقد رو هم شرط کرد. آثار عقد مثل تسلیم ثمن، تسلیم ثمن آثار صحت عقده. آقا عقده درست شد، خب میگه پس ثمن رو ای مشتری به بایه بده، یا ای بایه مثمن رو به مشتری بده. اینا آثار صحت عقده که شیخ تعبیر میکنه به لوازم عقد. خب کما اینکه این درسته، ها کذا اشتراط یک چیزایی که صحت عقد متوقف بر اونهاست، صحت عقد از آثار اونهاست، مثل مالکیت بایع مرمبی را، این هم درسته. كذلك لا يزر تعليق العقد بما هو معلق عليه في الواقع. بما هو معلق عليه في الواقع يعني شروط صحة عقد، بعض لوازم العقد يعني آثار صحة عقد. خب همه اینا جایز. فتعلیقه به بعض مقدماته کل التزام به بعض غایاته، دیگه معلومه تکرار نمیخواد. فکما لا یزر الالتزام به ما یقتضی العقد و الزامه، یعنی همون عرضم که آثار، کذلک التعلیق به ما کان الاطلاق معلقا علیه و مقیدا به، یعنی همون مقدمات. روشن دیگه، امیدوارم این ابهام نماند، گیجی ایجاد نشه. بله این کلمه اینکه اطلاق مقیدم به، اطلاق یعنی اینکه خود اینکه عقد رو بگن و چیزی بهش قید نکنند، این عقد اگه بخواد صحیح باشد باید اون مقدمات هم باشه. پس منظور از که اطلاق مقیده یعنی این دیگه، یعنی اگر عقد رو سر خودش بذارن، شرطی توش نذارن، خود عقد اقتضا دارد به اینکه حتما برای اینکه صحیح باشه باید مالک باشه، مشتری باید حر باشه تا آخر. و هذا الوجه و الم ينهض لدفع محظور التعليق في انشاء العقد. خب فهمید که این حرفی که گفته شد، تعبیری این بود دیگه، هذا الوجه بالا گفت مستدلن به انه لم يشترط الا ما يقتضيه اطلاق العقد. خب همین این وجه، یعنی همین. خب اون محظور تعلیق در انشاء رو حل نمی کنه. چرا؟ لأن المعلق على ذلك الشرط في الواقع. فرماید اینجا در تعلیق گیری ما داریم، انشاء عقد آیا محظوری داره؟ این که طرف بتواند بگوید به تو، آیا این واقعی که مقدمه‌ای که داره همینه؟ طرف اگر علم یکن لی بود، من نمیتونم بگم به تو. آیا اینه؟ انکان لی فقط به تو، واقعا حق همینه که بگوییم اینها مقدماتش همه بدون اون نخواهد بود. به تعبیر شیخ مقدمات یه بار گفت، یکی هم گفت چی بود؟ لا یزر تعلیق و ما هو معلق علیه فی الواقع. خب آیا همینه؟ خب اینطوری نیست. لأن المعلق على ذلك الشرط في الواقع هو ترتب الاثر الشرعي على العقد. فرماید این که طرف مالک باشه، کان لی باشه، این شرط هست برای صحیح بودن عقد، برای اینکه مبی منتقل بشه. لولا مبی منتقل نمیشه، اما دون من انشاء مدلول کلام الذی هو وظیفه متکلم، اما این چیزی که متکلم گفته که فقط به تو باشه، این مترتب بر اون نیست. این همه به فضولی ما تو خارج داریم، داریم یا نداریم؟ چه زیادن کسانی که میفروشن لم یکن لی، اما میفرماین به تو، فضول جماعت مگه کم داریم؟ خیلیه. اون بله بیعی که اتفاق میفته، بیع لازمش تسلیم ثمنه، لازمه بیع تسلیم مثمنه، از انشاء بیع تسلیم ثمن برمیخیزد. این حرف درستیه، اما انشاء بیع از مالکیت مبی بر نمیخیزد. خب فالمعلق فی کلام المتکلم غیر معلق. البته این جمله آخرم دقیق نبودا، ولی فرمایش که شیخ دنبالش همینه، خودش داره توضیح میده. فالمعلق فی کلام المتکلم غیر معلق فی الواقع على شیء. فرماید اونی که در کلام متکلم معلق است، که همون انشاء بی باشه، اون در واقع معلق بر چیزی نیست. فضول ها هم میتوانند این بگوین که به تو. و المعلق على شیئن، اونی هم که متعلق بر یک چیزیه، که منظور اینجا اثره، انتقال ملکیته، اینی هم که معلق است، این لیسا معلقا فی کلام المتکلم على شیئن. و المعلق على شیئن یعنی اینی که طرف بتواند کتابش رو بفروشه و اثر عقد انتقال پیدا بشه مسلمان بشه از ملک مشتری، این در کلام متکلم معلق بر چیز نیست ولی منجز، این منجز هم نیست، نه معلق بر منجز. اصلا این چیزی که انشا میشه باید کار شاره، انشا منظور اثر عقد منظور، اینی که معلق شده و این اثر عقد انتقال ملکیت، این کار شاره نه کار متکلم. متکلم نمیاد انتقال ملکیت رو ایجاد بکنه، متکلم یه کاری میکنه به اسم ایجاب، یه انشای میکنه به اسم ایجاب، او بند خدا هم یه انشای میکنه به اسم قبول. خب شارع این عقد رو دیده گفت آقا من این رو کسبب قرار دادم، اعتبار دیگه اینا هیچ کدوم که واقعیات نیست، همشون اعتباریاته. شارع میگه من رو کسبب قرار دادم، این منم که ملکیت رو جا به جا میکنم. کار شارع، کار متکلم نیست. خب نه معلق است و نه منجز است، بل هو شیء خارج عن مدلول الکلام، این اصلا از مدلول کلام خارجه. طرف میگوید به تو، یعنی انشا میکنم من به تو، اصلا دوستان عنایت دارن، انشاءات محکی خارجی که نداره، انتقال ملکیت چیزی که در خارج اتفاق میفته. اگر قرار باشه مدلول فقط به تو این انشاء بی مدلولش اون انتقال ملکیت باشه، که این انشاء نیست، اخباره. هر جای شما از آینده حرف بزنی اخبار دیگه، شما میگویی که آقا 5 دقیقه بعد قرار زید بیاد، این اخبار انشاء نیست که. انشاء چیزی که اصلا محکی خارجی نداشته باشه. اثر عقد که عبارت هست از ملکیتی که این افراد نسبت به مال همدیگه پیدا میکنن، این یک کاری که در خارج اتفاق میفته، این اصلا مدلول کلام نیست که بخواهد انشاء باشد، اخبار باشد که بعد ببینیم این معلق است یا منجز. این امر خارجی که در خارج میاد، به توهو هم دال برو نیست، به توهو جز از سبب است که شارع این کار رو در خارج بکنه، ولی دال برو نیست. معنای به تو اینه که من انشاء بی میکنم، انشاء که در خارج هیچ محکی نداره، تمام، میگه من انشاء بی کردم. حالا طرف اگر انشاء قبول بکنه جز دوم سبب میاد، شارع اینها رو سبب قرار میده برای انتقال ملکیت. سبب غیر از دلالت لفظه، این که یک لفظی سبب است برای یک امر خارجی، غیر از این است که این لفظ دال لفظ بر اون امر خارجی. اگر یک لفظی دال بر یک امر خارجی بود که میشه اخبار باش، اما در ما نحنفی این الفاظ جزء و سبب ان هر کدوم برای اون امر خارجی، نه دال بر اون. واقعا دشت قطعه شیخ. پس خلاصه که شیخ میگه این حرف حرف اینیه که ما نمیتونیم اینو قبول بکنیم، این استدلال ها رو ما قبول نداریم. لم یشترط الا ما یقتضیه اطلاق العقد، اینو ما قبول نداریم، اصلا بحث دلالت های لفظی اینه نیست، الا اما اون چیزی که فعلا به درد ما میخوره اینه که آجان این فتوایی که گفتیم ظاهر کلام فقهاست بر این که تعلیق عقد به تعبیر شیخ چی بود؟ به ما کانت صحت العقد معلقتن علی، خب این حکمش اجماعی نیست. یه فقیهی اومده ولو با استدلالی که استدلالش محل اشکاله، ولی فتوایی داده که این فتوا برای خرق اجماع میکنه، میتونم این مطلب اجماعی نیست. حالا کار نداریم به این که آیا این فتوا استدلالی که پشت سرش هست استدلالش دقیقه یا استدلالش اشتباه. الا ان ظهور ارتضاء شیخ کافن فی عدم زن به تحقق الاجماع علی، این که احساس میکنیم شیخ رحمت الله علی این رو پسندیده کافی است که ما گمان بکنیم که مطلب اجماعی نباشه. خب نگفت این حرف شیخ جلوی اجماع میگیره ها، دقت بکنید، گفت اجازه نمیده ما زن به تحقق اجماع داشته باشیم، نگفت کافن فی عدم الاجماع، گفت کافن فی عدم الظن به تحقق الاجماع. چرا؟ چون شیخ اینجا صراحتن که چیزی نگفته، مطلبی که نداره. ولی ما میبینیم که اگر مطلب اجماعی بود، شیخ رحمت الله علیه این حرف بعض الناس رو با اجماع رد میکرد. ما میفهمیم که مطلب اجماعی نیست، وگرنه شیخ که فتوا نداد بگیم خلق اجماع کرده. ولی از این که این حرف بعض الناس رو شیخ با اجماع رد نکرده، ما میفهمیم مطلب اجماعی نیست، گمان به تحقق اجماع از دست میدی. این زنی هم که اینجا میشه ظاهرا بحث حدث دیگه، شیخ رحمت الله، شیخ انصاری رحمت الله علیه ظاهرا در بحث اجماع بر مبنای حدث کار میکنن. خب اینم از این. نکته دیگه این که چرا شیخ انظم رحمت الله علیه به شیخ الطائفه گیر داده. شیخ انصاری فقط ظهور ارتضاء شیخ، یعنی شیخ الطائفه. خب خود اون بعض الناس چی؟ از برای اون بعض الناس چون احتمال داره از علمای عامه باشه، خود فتوای او، صرف فتوای او موجب نمیشه که ظن به اجماع مختل بشه. لذا معلومه اون بعض الناس کیه؟ بعض الناس شیعه است یا سنیه؟ خب اگه بعض الناس سنی باشه، خب مخالفت او که در اجماع اثری نداره. لذا شیخ انصاری رحمت الله علیه تأکید میکنه روی ارتضاء خود شیخ الطائفه. این هم یه نکته. خب نکته بعدی، ما ان ظاهر هذا التوجیه لعدم قطع تعلیق. خب میگه ما دو تا نکته داریم استفاده کنیم، این عبارت، این فرمایش اگرچه محل اشکاله، اما برای ما دو تا نکته رو مفید فایده بود استفاده کردیم. یک، اینکه مسئله احتمالا اجماعی نیست. دو، اینی که محل نزاع و بس برای ما بوجه آشم میکنه. ما ان ظاهر هذا التوجیه لعدم قطع تعلیق یدل على ان محل الکلام فیما لم یعلم وجود المعلق علیه و عدمه. مطلب بعد این که ما میفهمیم محل کلام، دوستان عبارتشون همینه، بله دیگه، محل کلام فیما هم لم یعلم وجود المعلق علیه و عدمه هر دو فلا بچه لتوهم اختصاصی به صورت الان. معلوم میشه محل بحث در جایی که گفته میشود ان کان لی فقط به تو، هم شامل جایی که طرف میدونه، هم شامل جایی که طرف نمیدونه، هر دو رو داره میگیره. چرا؟ چون استدلالی که کرد این بود که لم یشترط الا ما یقتضی اطلاق الان. این اشتراط با اشتراط جزم فرق داره. کسانی که از مسئله جزم ورود میکردند، نتیجه اینه دیگه، اگه کسی نمیدونه باباه مرده یا نه، تنها وارث باباست، تنها وارث باباست، خودش هم خبر نداره باباه مرده یا باباه نمرده. این اگر بگوید ان کان لی فقط به تو، اگر ما از مسئله جزم ورود بکنیم، خب نتیجه میشه که میگوییم اگه میدونه باباه مرده پس درست، معامله درست. اگه نمیدونه باباه مرده، خب معامله اشکال داره، چون طرف جزم نداره. اما الان که ایشون از این راه وارد شد، یعنی از راه آقا جان این شرط مقتضیات عقده، مقتضیات عقد رو داره میاره که لولا این اشتراط خود اطلاق همه رو میرسوند، پس در نتیجه این کانری فقط به تو بنابر قول بعض الناس درست است، چه بداند بابا مرده چه نداند بابا مرده. بنابر نظر غالب الناس درست نیست، چه بداند بابا مرده چه نداند بابا مرده. این هم نکته دیگه که از اینجا ما استفاده میکنیم. و یا عید زالک فهمد، این برداشتی که کردیم، این برداشت دوم رو تایید میکنه، ان الشهید فی قواعده جعل الاسح صحت تعلیق البی الا ما هو شرط فی کقبل البائع بعتو که انقبلت و یظهر من ذلك ایضا فی اواخر القواعد. خب ببینید انقبلت جز چیزایی که عقد و سر خود بذارن، عقد یه قبول میخواد دیگه، یه جزئی که با ایجاب دنیا بهش نمیشه، ایشون ایجاب بکنه طرف قبول نکنه خب به درد نمیخوره. پس این قبلت لازمه، این قبلت نباشه نمیشه. مقتضای صحت عقد اینه، یعنی صحت عقد مترتب بر قبوله، یا به تعبیر دیگه صحت العقد اعظم که از آثار قبوله،
قبول از مقدمات عقده، اینه که تو شکی نداریم. خب شیخ شهید گفته که آقا درسته. حالا سوال ان قبلت معلومه یا مشکوک العلمه؟ جواب اینه که غالبا مشکوک العلمه. ان قبلت غالبا مشکوک، یعنی با یه وقتی میگوید به تو که ان قبلتو، غالبا نمیداند که مشتری قبلتو رو ان قبلته اصخایی میکنم به تو که ان قبلته، این غفلت تعبیر بنده بود، حالا این سبق لسان بنده است. به تو که ان قبلته، آیا با یه عالم است به این که مشتری قبول خواهد کرد یا عالم نیست؟ غالبا عالم نیست. کلام شهید هم اطلاق داره، فرد غالبا هم ظاهرا در جایی که معلوم نیست مشتری قبول میکنه یا قبول نمیکنه، مزالک بایع میگوید به تو که ان قبلت. خب این کاشف هست از این، از این که شرط قرار دادن مقدمات عقد درست است، اما از این که معلوم الحصول باشه یا معلوم الحصول نباشه. تا اینجای بحث. حالا شیخ رضوان الله علیه یه مقدار میرن سمت جمع‌بندی و مباحث رو میخوان جمع کنن. خب ثم انک قد عرفت، ما آقا جان حرفا رو گفتیم، وجوه اشتراط مقدار بررسی کردیم. خب بچه اشتراط برخی گفتن جزمه، عرفم که برخی حرفای دیگه مطرح شد. حالا بی حرفای این پایین تر البته دوباره جلوتر میرسیم. حالا الان همین الان یک بحث سطر بعدی یه حرف دیگری گفته میشه. بله من این مسئله جنبند، لفظ جنبندی رو که به کار بردم شیخ وارد جنبندی میشه، این مقدار زود گفتم، شاید هم تعبیر خوبی نیست. جنبندی شیخ از بس بالا پایین داره، از بس مواجه کجا جنبندی میکنه شیخ خدا میدونه، گاهی اوقات چند باری مطلب رو جنبندی میکنه و فقط دیدن دیگه تو قلم شیخ از بس جولان ذهنی شیخ موج میزنه، جنبندی نهای شیخ معلوم نیست که اتفاق میفته. ثم انک قد عرف ان العمده فی المساله و الاجماع، این که گفتم جنبندی به این اعتبار جنبندیه، ولی اون جنبندی نهایی نیست، جنبندی نهایی نیست، ولی اصل این جمله جمله مهمیه. اونم این که ما در مسئله مهمترین چیز اصل مسئله اشتراط تنجیز با اجماع، اگر اجماع برداریم انصافا تعلیق با صحت عقد جمع شدنیه. و اشتباه نکنم فتاوای عامه هم همینه، این قابل قبوله، این قابل قبوله، الا اینکه علمای ما ظاهرا اجماع دارن. لذا اگر دوستان نگاه بکنن متأخرین از شیخ، اونایی که خیلی به اجماع تعبد ندارن، رابطه خوبی با اجماع ندارند، بعدشون نمیاد که فتوا بدن به اینکه تنجیز شرط صحت نیست. و رو با ما یتوهم ان الوجه فی اعتبار تنجیز هو عدم قابلیت الانشاء للتعلیق، این حرف جای فکر کردنیه ها، یعنی باید روش فکر کرد، دوستان طلبم نباید از کنارش رد بشن، جای فکر کردن داره. این حرف برخی ها زدن، خب تمرین خوبیست که ما ارتکازات خودمون یه مروری بکنیم. گفته شده که آقا جان اگر شما معلق بکنید اصلا نمیتونید انشاء بکنید. انشاء یعنی ایجاد، ایجاد هم برای در فرض ضرورت، یه چیزی باید ضروری باشه، لازم باشه تا آدم بتونه اونو موجود بکنه. این چنین برداشتی شیخ میگه بطلانه واضح، این خیلی ها رو ظاهرم درد سر میتونه بندازه این حرف که انداخته، ولی برخی از فقها قبول ندارم این جمله شیخ. ود لأن المراد بالانشاء ان کان هو مدلول الکلام فالتعلیق غیر متصور فی، اگر مرادی که بگید انشاء نمیتونه تعلیقی باشه، اگر منظور مدلول کلامه، این که طرف میگوید فقط به تو، اینه دارید میگی فالتعلیق غیر متصور فی، ما در اینجا تعلیق و تصور نمیتونیم بکنیم. خب طرف داره میگه آقا جان فقط به تو دیگه، این اصلا کاری که داره میکنه همینه. مثلا انشاء یعنی چی؟ انشاء یعنی اینکه شما لفظی رو بیارید، این لفظ مرکب باشه، در این حال که مرکبه تام باشه، در این حال که تامه مهگی خارجی نداشته باشه، بلکه مدلول خودشو داره ایجاد بکنه. این تعریف انشاء همینه. خب وقتی کسی داره انشاء میکنه، این نمیتونه معلق بکنه. ایجاد هیچ وقت مشروط نیست. تو فلسفه هم برای دوستان میدونن از شیء ما لم یجب لم یوجد، یه چیزی باید واجب بشه تا ایجاد بشه. چیزی که واجب نشده مشروط هست، معلق است، این اصلا نمیتونه موجود بشه. ولی روشنه الا ان الکلام لیس فیه، الا اینکه ما سر این بحث نداریم. این خیلی روشنه. کسانی هم که دارن میگوین آقا فرزن اگر فقیه بخواد بگوید، اگه داشته باشیم که تنجیز شرط نیست، تعلیق درسته، نمیگه آقا جان ایشون انشاء نمیتونه بکنه. میفهمه که داره انشاء میکنه، اثر رو داره معلق میکنه، نه خود انشاء رو. انشاء که داره میکنه که پشت سرش ببینیم اثر میاد یا نمیاد. لذا بحث از تنجیز بحث در شرایط صحت عقده، نه در شرایط تحقق عقد. و این کان الکلام فی انه کما یصح انشاء الملکیت المتحققت علی کل تقدیر، فهل یصح انشاء الملکیت المتحقق علی تقدیر دون آخر. ملکیت شد آقا جان، شد مدلول لفظ منشأ. اون مدلول لفظ منشأ، نه خود انشاء لفظ، ایجاد این لفظی که فلان معنا رو داره. خب اگر اینه که قولی هازا لک انجا زیدون قدن مثلا، یا خزر مال قرزن او قرازن از آخذ دومن فلان و نحو ذلک، خب فلا ربطی انه امر متصورون واقعون فی الارف و شرع کثیرن، این خب خیلی معقول. اصلا معنای شروط همینه، معنی به شرط هایی که میذاریم کارشون همینه دیگه. عوامل رو میذاری، شما با شرط یه امری میاری. مگه ما تو زندگیمون از صبح تا شب از این کارا نمی کنیم؟ میگیم که مثلا به خانواده شما میگید که اگه مثلا پدر مادرتون امروز اومدن شام نگهشون دار. جمله معمولی ساده 24 ساعت طرف رو میزنیم که قبله هازا لک انجا زیدون قدن، اگه زید فردا بیاد این برای تو میشه، اگه نیاد برای تو نمیشه. خب چی الان معلقه؟ برای تو شدن این مال، نه این که من هازالک گفتن، من هازالک گفتن من که تموم شد. قراز یعنی مضاربه، قراز یعنی مضاربه. ادامش هم روشنه. میفرماد طرف بگوید که آجان اگه بتونی بدهی منو از فلانی بگیری، زورت برسه از فلانی بدهی منو بگیری، اون قرض در اختیار شما باشه، یا به عنوان مضاربه در اختیار شما باشه مثلا. خب یا اشکالی نداره. کما فی الاوامر و المعاملات من العقود و الایقاد، تو اوامر 24 ساعته ما هست، تو اوامر شاعر مقدس هست. کاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا، اگر آیه رو درست بخونم، فهمید که اگر در این عبید خودتون که تقاضای مکاتبه دارن میدیدید خوبه و خیر در این هست، ارزش رو دارن، با این عبید مکاتبه بکنید. همون عقد مکاتبه معروف که یه مبلغی رو مولا از عبد میگیره و عبد آزاد میشه. کاتبو هم این علمتم فیهم خیرا، این بیا سرش. خب در عوامل یا در معاملات ها که زامن العقود و الایقاعات، ما از اینجور موارد زیاد داریم. عرض کنم که خود همین بحث اون انکانت زوجتی فهی طالق، خب یه موردی که در ایقاعات بحث مهمیه. پس این حرف قابل قبول نیست که بگیم آقا شما با تعلیق نمیتونید انشا بکنید. شیخ میگه چرا نمیتونیم انشا بکنیم؟ این قطعا میشه انشا کرد. و یتلو هذا الوجه فی الضعف ما قیل من ان ظاهر ما دل علی سببیت العقد ترتب مسببه علی حال وقوعه. خب این حرف هم باز حرف ضعیفیه، ولی این حرفایی که برای بررسیش خوبه، یعنی ذهن طلبه رو تقویت میکنه. به عنوان یک حرف عمیق علمی پیش یک مجتهد ضعیفه،
ولی برای یک طلبه‌ای که در مسیر اجتهاده اینجور استدلال‌ها رو شنیدم به نظر بنده خیلی خوبه. من حالا عرض کردم بالا دوستان طلبه‌ها خوب روش فکر کنن، حرف مغتنمیه روش فکر کنن. مغتنم بودنش از اون جهت آموزشیشه، این جهت آموزشی که فکر طرفو به کار بگیره، این جهتش منظور بنده است که خوبه، توصیه کردم دوستان روش عمیق بشن از این جهت. وگرنه محتواش برای یک فقیهی مثل شیخ واضح البطلانه، میگه بطلانه و واضحه، خودش میگه. ولی برای یک طلبی که تو مسیر آموزش اجتهاده اینجور حرفا که اتفاقا خیلی هم ظاهر خوشگلی دارند خوب کمک میکنه که طرف بعد که جوابشو فهمید ببینه عجب گاهی قد چقدر حرفایی به ظاهر خوشگل باطله، و اینو خودش بتونه یه مهارتی پیدا کنه در نقد حرفایی که میشنوه. خب این حرف چی گفته؟ گفته آقا جان ظاهر اون ادلهی که میگوین این عقد سبب است برای مثلا فلان اثر، بی سبب است برای نقل و انتقال ملکیت، اجاره سبب است برای نقل مالکیت منافع اعیان و مانند اینها. خب اینها رو کسی بررسی بکنه ظاهر ادله اعتبارشونو، اینه که دارن میگن که یعنی این عقد که بیاد اون مسبب باید بیاد، الله البی، یعنی این که شارع مقدس بر خود این بی هم که عبارت از ایجاب قبول، بر نفس این ایجاب و قبول شارع ملکیت رو بار کرده، شارع صرف این ایجاب و قبول را تمام الموضوع قرار داده برای نقل و انتقال، احلا یعنی اینکه امضا این آثار را. حرف دیگه تو این احلا یعنی چی؟ یکی از احتمالات احلا الله به همینه که آجان احلا الله به احلا اینه که شارع ترتیب آثار داد، به عبارت دیگر مشتری رو مالک مسمن کرد، بایع رو مالک سمن کرد، این یعنی احلا. خب احلا الله البی ظاهرش اینه که البی تمام الموضوع این احلا است، یعنی همین که بی که مرکب است از ایجاب و قبول بیاد آثار باید بیاد. حالا شما گفتی که مثلا بی تو که اگر فردا آفتاب طلوع بکنه یه 13 ساعت 14 ساعت باید منتظر باشیم تا فردا آفتاب طلوع بکنه تا این احله بیاد و آثار بار بشه. خب ظاهرش که احله الله بی اصلا اینو امضا نمیکنه، اینو نمیگه، اصلا احله الله بی اجازه نمیدهد تخلف اثر رو از عقل که شما بخواید یه دونه شرط مثلا چند ساعته بذارید تو آینده، چه معلوم التحقق چه محتمل التحقق. خب پس احله الله بی اینو نمیگیره. خب این انصافا حرفیه که کسی که اینو گفته معلومه رو شک کرده، بزرگی مثل شیخ میگه ضعیف هست، ولی خب یه طلبه‌ای که داره برای اولین بار با این حرف رو برخورد میکنه بسا این حرف رو نتونه نقد بکنه. خب و یتلو هذا الوجه فی الضعف ما قیل من ان ظاهر ما دل على سببیت العقد ترتب مسببه علی حال وقوعه فتعلیق اثره به شرط من المتعاقدین مخالف لذلك. پس تعلیق اثرش به اینکه یکی از متعاقدین بیاد شرطی رو بگذاره این مخالف لذلك، مخالف اون ظاهر دلیلی که شارع و اون دلیل داره این عقد رو امضا میکنه، پس شارع این حالت رو اصلا امضا نکرده. خب شیخ میفهمد که آقا جان اولا ادله‌ای که ما داریم نسبت به صحت و یا لزوم و عقود اینا متعددن، تو همه‌شون نمیشه اینو برداشت کرد که خود اون عقد رو شارع تمام الموضوع قرار داده، این یک. بعد الغز ان عدم انحصار ادله صحت فی اللزوم فی مثل قوله اوفو بالعقود. خب که بگیم اوفو بالعقود یعنی شارع صرف عقد رو موضوع وجوب وفا قرار داده، میگه مگه ادله دیگه ای که داریم؟ میگه بعد برخی از ادله دیگه داریم، یک لان مثلا دلیل حلیت البی احل الله البی، بنابر اون یکی تفسیر ها گفتم تو احل الله البی حرفا متعدده، در تفسیر احل الله البی حرفای متعددی وجود داره، اقوالی وجود داره که احل الله البی یعنی چی. خب اگر کسی حلال الله البیع رو اینطوری معنا نکنه، بگوید که جان کافن فی اثبات ذالک ان العقد سبب الوقوع مبله، ها بله اون ان العقد خبر مبتدای فی هست، اون بماند کافن فی اثبات ذالک. میگه شما اهل الله بگید میتونید طوری معنا بکنید که با این عقد معلق هم سازگار باشه. شارع میفرماد که این بی بخلاف ربا که حرامه حلاله، حرم الله الربا، خداوند ربا رو حرام کرد، اهل الله البیع و حرم الربا، شارع ربا رو حرام کرده. خب در مقابل حرم الربا میشه اهل الله البیع. اهل الله البیع معناش این نیست که شارع بیع را تمام الموضوع طرف تو با آثار قرار داد، معناش اینه که شارع با بیع مخالف نیست، شارع بیع رو میپذیره. همین اهل تکلیفه، حکم تکلیفی بی به خلاف ربا حلیت. خب شارع موافق این کار انجام بدید، اما نه به عنوان یک چیز لغو، به عنوان یک چیزی که اثر داره، اما نه که تمام الموضوع ترتب آثار همین بی باشه. احل الله البی فقط میگوید بی حلال است، به عنوان یک کار عقلایی این کار رو من اجازه میدم انجام بدید، دوباره اجازه میدم انجام بدید. هیچ دلالتی نسبت به این که بعد از بی باید مسبب بلا فاصله بیاد یا میتونه مسبب تأخیر کنه بیاد، و به عبارت دیگر این که بی تمام الموضوع یا تمام موضوع نیست، نسبت به این دلالت نداره. این یه تفسیر دیگه از حل لال بیه که با این تفسیر دیگه این ظهور در تنجیز نداره. یا یکی دیگه از ادله الناس مسلطون علی اموالهمه، الناس مسلطون علی اموالهم، اتفاقا برعکس، یعنی دلالت بر این داره که میگه طرف هر جوری انشاء کرده من اشاره اونطوری قبول دارم. خب طرف معلق انشاء کرده من اشاره معلق قبولش دارم. یعنی اتفاقا میشه گفت این الناس مسلطون علی اموالهم، اگر بگوییم معناش اینه که شارع میفرماید شما هر جوری دلت خواست تصرف بکنی من اجازه میدم، پس گاهی اوقات طرف دلش خواسته منجز تصرف بکنه، گاهی اوقات هم دلش خواسته معلق تصرف بکنه. شارع میگه من جفتشم هر جور تو دلت خواسته قبول میکنم. خب اینا رو هم داریم که فقط عفو بالعقود نیست. عفو بالعقود بله، تنها احتمال در معناش همین بود که یعنی بگوییم عقد تمام الموضوع وجوب وفاست. خب بعد الغرض اینو بذاریم کنار، و فیه ان العقد سبب الوقوع مدلوله فیجب الوفاء به علی طبق مدلوله. فرمود آقا جان شما عفو بالعقود رو بد فهمیدید، اصلا ما با همین عفو بالعقود کار بکنیم. عفو بالعقود موضوعش این نیست که عقد این هر چی بود هر طوری بود پشت سرش بلا فاصله باید آثار بار بشه، بلکه معناش اینه که میگوید به عقد وفا کن، یعنی ببین عقد چیه، طبق اونی که عقد اونو میگه عمل کن. اگر فرض بکنیم خود عقد میگوید اثر من متأخر از من بیاد، خب عفو بده خود اینه که به همین عمل کن. فلیس مفاد عفو بالعقود الا مفاد عفو بالعهد، به عهدت وفا کن. به عهدت وفا کن یعنی چی؟ ما تو عرفیت هم میگیم، میگیم آیه فلانی قول و قرارت فراموش نشه، مثل که کسی قول داده که ماه بعد ما رو شام خونش دعوت کنه، لحظه که داریم جدا میشیم بگیم که فلانی قول و قرار یادت نره ها، قول و قرار یادت نره یعنی همین الان ما رو دعوت کن خونه؟ نه، قول و قرار یادت نره یعنی ماه بعد که شد که الان داری قول میدی ماه بعد ما رو دعوت کنی خونت، حتما دعوتمون کن. معناش این نیست که حال همین الان، بله من دارم میگم قول و قرارت یادت نره، خب یعنی همین الان یادت نره، ولی همین یادت نره یعنی همین الان مهمونی بده، اصلا قول و قرار این بود. الا مفاد عفو بالعهد فی ان العقد کالعهد اذا وقع علی وجه التعلیق فترقب تحقق المعلق علی فی تحقق المعلق
لا یوجب عدم الوفا بالعهد. حالا که قرار شد طرف مادامی که اون شرط نیامده این اثر بار نشه، وفا نکنه، مثلا تسلیم ثمن نکنه، این منافاتی نداره با وفای به. عرفن هم همینه، چون عقد اینها اینه که مثلا واسه نسیه رو شما در نظر بگیرید، این مثلا نسیه چطوریه؟ تو نسیه شرط میذارن که مشتری 2 ماه بعد ثمن رو بده. اگر مشتری 2 ماه بعد اومد ثمن رو تحویل داد، بهش میگن ای بی وفا، چرا وفا به عهد نکردی؟ عفو به عقود چرا زیر پا گذاشتی؟ بهش اینطوری میگن. و طرف میگه نه من وفا کردم، قرار ما همین بود، من طبق قرار 2 ماه بعد آوردم دادم. والحاصل انه ان اريد بالمسبب مدلول العقد فعدم تخلفی ان انشاء العقد من البدیهیات التي لا يعقل خلافها. بعد اگر مراد از مسبب مدلول عقد نرف هم همین انشایی که این داره میکنه، این که روشن پشت سر همین که لفظی که داره میگه اتفاق میفته، اون معنای لفظ پشت سرش میاد که گفتیم معنای انشاءات حکایت از خارج نیست، معنای انشاءات ایجاد یک معنایی به حسب مدلول خودش تو نفس الامر خودش. در همین نفس الامر انشاءات وقتی موجب میگوید به تو، اون اتفاقی که باید بیفته همون لحظه میفته، کن عبارت از اینکه ثمن مثمن به یک حالت شدن انتقال تبدیل میشن. مثمن شروع میکنه را بیفته از ملک بایع بره به ملک مشتری، ثمن هم شروع میکنه به عنوان عوض از مشتری بیاد به ملک بایع. خب این که پشت سرش دقیقا این حالت اعتباری پیش میاد، این حالت اعتباری حتما پیش میاد، تخلف هم نداره، همون لحظه همین که گفت فقط به تو که تموم شد، این شدن، حالت شدن شروع میشه. این مدلول عقد آماده تحققه. این که اصلا لا یعقل خلافا، چون لفظ اگر معنا داره، یک انشائی معنا داره، اصلا یعنی همین دیگه، این قابل تخلف نیست. و این اورید به الاثر شرعی و ها به ثبوت ملکیه، اما اینه که در خارج بیاد آثار بار بشه، مشتری بشه مالک مثمن، باید بشه مالک ثمن، خب بله این تخلفه، این از زمانی تخلفه، باید 12-13 ساعت صبر کنند تا فردا خورشید طلوع بکنه یا فردا قدوم الحاج بشه و مانند اینها، اون شرط بیاد. بله فیوم نو کون اثر مطلق البیع الملکیت امانت جزا. خب حرف درستیه، ولی ما نگفتیم بیع باید ملکیت امانت جزا بیاره، اینو ما دلیلی نداریم، نه عفو بالعقود، نه الناس مسلطون علی اموالهم، نه حل الله البیع، هیچ کدوم چنین مفادی ندارم. کدوم آیه و روایت داریم یا بیع باید اثرش منجز باشه یا باطله؟ اتفاقا ادله میگن هر جوری بیع انشاء کردی همون جور درست من انشاء رو امضا میکنم. بله هو مطلق الملک، مطلق الملک، بله هو مطلق الملک، یا کونه هو مطلق الملک شاید باشه، حالا روش باید یه مقدار فکر کرد. فعل کانال بی غیر معلق، اگر بی معلق نیست، بحث انقدم الحاج یا انجا ازید انطلعت شمس توش نیست، کان اثرها شرعی الملک غیر المعلقه، اثر شرعی ملک غیر معلقه، یعنی بدون تخلف پشت سر این انشاء معلول میاد و مال اموال جا به جا میشه. و این کان معلق، اگرم انشاء کردم به شکل معلق، فاثره الملکیت المعلقه، نتیجهش این میشه که ملکیت معلقه، جا به جای این سیرورت، این شدن جا به جایی، این میمونه فردا که اگر حاجی ها اومدن جا به جایی اتفاق بیفته، نیومدن اتفاق نمیفته. ما ان تخلف الملک عن العقد کثیر جدا، باید که ما اصلا، حالا این همون حرفی که سپارسال هم با کاشولغتا یه بار بررسی شد اگه یادتون باشه، فهمد کی گفته که باید اثر عقد از عقد تخلف نکنه، تخلف ملک از عقد یا ایقا حتی اینا زیادن، مثلا تو عبد مدبر یه نمونه قطعی مسلم بی بارو برگرد، تو ایقاعات
مولا عبدش رو تدبیر میکنه. خب تدبیر میکنه، اثر این تدبیر حریت عبده. حریت کی میاد؟ بعد موت مولا. این یه نمونه. اثر عقد مکاتبه اینه که شخص مالک مولا دیگه مالک عبد نباشه، عبد آزاد باشه. اما به صرف عقد مکاتبه عبد آزاد میشه؟ نه، تا اداء مال رو کتابه نکنه آزاد نمیشه. بگم یه نمونه. بله. یا مثلا تو مضاربه، اثر مضاربه اینه که شخص عامل در سود مال با شخص باری شریک باشن، اما مادامی که این سود استحصال نشه کنن بعد عقد، الان عقد قرارداد میکنن، بعد تجارت میکنن، بعد تجارت که سودی به دست آوردن طرفین در اون سود شریک میشن، این بعد اتفاق میفته دیگه. یا تو مزارعه، یا تو مساقات، تو میوه ها و تو محصول، همون لحظه عقد که شخص عامل شریک نمیشه، چون اصلا محصول در نیومده، محصول استحصال نشده، عقد میشه، بعد زراعت میشه یا باغبانی میشه، بعد زراعت یا باغبانی محصول که استحصال شد، اونجا میبینی که شخص عامل با مالک شریک میشه، این اثر عقده. ولی شاید چند ماه بعد عقد این اثر به دست بیاد. پس تخلف ممکنه بلافاصله بعد از عقد اثرش نمیاد، وقتی گذشت دیگه. بله، بماند حالا دیگه دوستان به کلاس های بعدش نمیرسن. حالا انشالله فرد، بله فردان تعدیل، انشالله جلسه بعد ادامه میدیم. بله، وقت گذشت، دو سطر خود رفقا بخونید، چون دیگه واقعا جای بدی گیر کردیم. انشالله بتونیم جلسه بعد از دوستان همین دو سطر رو بپرسیم، رفقا به ما ارائه بدن، ما وارد درس جدید بشیم. آقا التماس و دعا.